أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از مسائل مربوط به مسئله 32 یک فرع باقی مونده که این رو هم بررسی کنیم و انشاءالله وارد در مسئله 33 بشیم. فرع چهارم که امام رحمت الله علیه در تحریر در ضمن مسئله 32 متعرض اون شدند، اینه، عبارت ایشون اینه: و کذا لو ات الوسی بها تبرعن او استیجارن یجب علیه مراعات و تقلیده لا تقلید المیت و کذا الولی. اگر ولی یا وصی بخواهند تبرعاً یا استیجاراً عمل موسی یا مولا علیه را انجام دهند، در این صورت لازم است تقلید وصی یا ولی مراعات بشه، نه تقلید میت. خب این که وصی بخواد استیجاراً عمل میت را انجام بده، مثلا وصی خودش اجیر بشه نمازهای قضای موسی را اتیان کنه، حکمش از فرع قبلی معلوم میشه، چون در این صورت عنوان اجیر بر او صادقه، درسته وصیه، ولی یصدق علیه انه اجیر، پس وارد در حکم فرع قبلی می شود. در فرع قبلی گفتیم اجیر در اتیان به عمل از ناحیه مستأجر باید نظر خودش رو ملاک قرار بده، یعنی طبق نظر امام عرض می کنیم. خب هر آنچه که در مورد اجیر گفتیم اینجا هم جاریست، یعنی اگه وصی هم اجیر بشه، کاری را از طرف مستأجر از طرف موسی انجام بده، طبیعتا حکم اجیر رو داره. این معلومه. عمد بحث در جایی است که وصی یا ولی بخوان تبرعاً مجاناً بدون اخذ اجرت، حالا یا وجوباً یا استحباباً، اعمال فوت شده موسی یا مولا علیه را انجام بدن. مثلا شخصی پدرش از دنیا رفته، الان فرزند ارشد او واجب است نمازهای قضای او را تبرعاً انجام بده. یا مثلا وصی میخواد تبرعاً برای موسی اعمال علیکم السلام فوت شده او را قضا کنه. اینجا اتیان به نمازهای قضای موسی به برای وصی مستحبه، واجب نیست. به هر حال اتیان به نماز قضای موسی و مولا علی وجوبن یا استحبابن و البته تبرعن، یعنی بدون اخذ اجرت، همین جوری به اصطلاح، این حکمش چیست؟ یعنی وصی و ولی اگر متبرع بودن یا به عبارت دیگر کلن المتبرع عن الولی عن الموسی والمولا علی، آیا باید به نظر موسی و مولا علی عمل کنه یا به نظر خودش عمل کنه؟ مثلا میت قائل به این است که تسبیحات اربعه باید سه مرتبه خونده بشه، ولی متبرع یعنی وصی یا ولی قائل است به اکتفاء جواز اکتفاء به یک مرتبه در تسبیحات اربعه. خب حالا آیا این ولی و وصی که متبرع هستند در هنگام ادای، در هنگام انجام نماز قضای اون شخص میتونن نمازی بخوانند که مشتمل بر یک بار تسبیحات اربعه باشه یا نه؟ اگر میخوان نماز قضای او رو بخوانن باید حتما سه مرتبه تسبیحات اربعه رو بگن. اینجا فرمودن متبرع میتونه به نظر خودش عمل کنه، یعنی میتواند اکتفا کند به یک بار تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم. چون به نظر او ذمه میت با این عمل مبرا میشه، خب حالا چگونه میتونیم بگیم عمل متبرع بر اساس نظر خودش مبرع ذمه میت، این وجوب قضا رو از گردن او ثابت میکنه؟ دلیل این مسئله اینه، ببینید تکلیف چه وجوبن چه استحبابن از ابتدا متوجه متبرعه، یعنی از اول فرزند ارشد این میت برش واجب بوده نمازهای قضای پدرش رو بخونه. اینطور نبوده که این تکلیف از اصل متوجه پدرش باشه و بعد به واسطه این نیابتن ولی بخواد اون را اتیان کنه. یعنی در این عمل فلواقع این شخص نیابت از طرف او نداره، مسئله متبرع با مسئله وکیل و وصی فرق میکنه. اینجا این شخص یه تکلیفی داره، یجب علیک الاتیان به قضاء الصلوات الفائته، یه تکلیفی از ابتدا متوجه خود این متبرعه. حالا یا وجوباً یا استحباباً. اما در مورد وصی یا وکیل تکلیف از ابتدا متوجه اونها نیست، تکلیف از ابتدا متوجه به موصی و موکله، لکن اونها این سلطه بر اعمال را اعطا کردن به وکیل و وصی، بر او واجب بوده نماز بخونه، خب حالا این نخونده، این تکلیف، این سلطه بر اعمال رو اینا البته با اجازه خود شارع واگذار کردن به وصی و وکیل، لذا وصی و وکیل نائب محسوب میشن، باید نظر موصی و موکل را رعایت کنن، در حالی که متبرع نائب محسوب نمیشه، متبرع نائب او نیست، چون خودش مستقیما تکلیف داره. لذا در این مورد میتواند به نظر خودش عمل بکنه. حالا این متبرع فرق نمی کنه وصی باشه یا ولی باشه، اینم از فرع چهارم. البته عرض کردم این فرع در متن مسئله 54 وارد نشده، مرحوم سید متعرض این فرع نشده، از این 4 فرع 3 فرعش در کلام امام آمده، یه فرعشو نفرموده بود امام، مرحوم سید هم به 2 فرع اشاره کردن. خب هازا تمام ولی که بله
اینجا فرع چهارم با بیت داشت که فرمودی تبرمان یا استیجاران، تو بیت استیجارانش باید ضرورت دیم؟
نه نه نه، استیجاران رو ما اول گفتیم، اون ملحق به اجیر میشه، اونو گفتیم، اونو اول گفتیم گذاشتیم کنار. اونجایی که وصی و ولی استیجاراً عمل رو انجام بدن حکم اجیر رو دارن، یعنی عنوان اجیر بر اونا منطبق میشه، هرچی در مورد اجیر گفتیم اونجا هم صادق، تبرعاً مسئله اش فرق میکنه. تکلیف به اتیان به قضاء صلوات فائته، نه اصل نمازان. ببینید این تکلیف الان وصی هم یه تکلیف داره که اجیر بگیره، درسته؟ یا اجیر، خود اجیر یه تکلیف داره، این تکلیف ناشی از چیه؟ اون شخص براش قرار داده، دقت فرمودی؟ مستأجر برو قرار داده برای این کار. خب این تکلیف مستقیما متوجه اجیر نشده، بلکه خود مستأجر متوجه اجیر نشده، خود مستأجر به واسطه تکلیفی که داشته یه نیابت به این داده. اما در متبرع آیا نیابت در کاره؟ آیا این نیابت اعطا شده؟ آیا این سلطنت و سلطه بر اعمال او از ناحیه موسی یا از ناحیه موسی یا مثلا مولا علی به او اعطا شده؟ نه، او تکلیفش مستقیما در شرع فرزند ارشد میت باید نمازهای قضای پدر رو بخون.
اما فرزند میگه کلی برای مثلا اجیر داریم که هر کاری که او در قبالش میگه باید انجام بده،
خیلی خوب. نه، او باید انجام بده، اون راجع به اصل اون مقتضای عقد اجاره است، اون دیگه فرق میکنه این باشه، مقتضای عقد اجاره اینه. خب حالا میخواد انجام بده، در خصوص این عمل به نظر خودش عمل کنی یا به نظر میت، این همون بحثاست که گفته شد اینجا. ببینید شما میگید اجیر یه نحوه نیابت داره مثل وکیل مثل وصی، منتها ما چون در مورد اجیر به مشکل برخورد کردیم یه راه دیگه ای رفتیم، والا به حسب قاعده فرقی بین اجیر و وصی و وکیل نیست، همه نائبن، این عمل عمل اونا محسوب نمیشه، عمل موسی و موکل و مستأجره. منتها اینجا همونطوری که گفتیم مخصوصا در عبادات اگر بخوایم اونجوری بگیریم، اگر جایی که او عمل رو باطل میدونه بخواد انجام بده، اصلا قصد قربت از او متمشی نمیشه. پس در همه اونا مسئله نیابت مطرحه، اما در مورد متبرع اصلا نیابت نیست. چی بهش گفته؟ موسی بهش گفته بخون، پدرش گفته بخون. یه فرق اساسی بین متبرع و اونا وجود داره، و اونی که در اونها نیابت مطرحه، اینجا نیابت مطرح نیست. لذا اونا عمل اوست، عمل میته، اینجا عمل میت نیست. بله این داره قضای اونو میخونه، اصلا ببینید داره این عمل او رو میخونه، ولی یعنی کار او رو داره انجام میده، قضای نماز اونه، ولی خود این کار مثل استیجار. مگه اونجایی که وسی، مگه اونجایی که وسی در استیجار عمل میخواست بکنه چی کار میکرد؟ ها؟ اونجا هم گفتیم نحوه نیابته، اونجا هم عمل او بود. آدم متبرع اینجور نیست که مسئله
اینجا آزا کشیدی بزنیم آمد چون نمیتونیم داره مدارم تبرعش را بدیم، درست
برم؟ یعنی چی نمیتونیم کنیم؟
یعنی نمیشه این رو لازمه ایدونه چون متبرع هست مثلا.
خب آخه اگر بخواست معنای اجیر شدن یعنی این که دیگه تکلیفی نداره دیگه، اگر اجیر می شود یعنی دیگه تکلیفی متوجه اون نیست، متبرعه. منتها این متبرع تارته
اینجا فقط سرزن روی فرزند ظهور ارشد، این متبرعه هست نه
علی واسه
میگه
آقا
من
عبادتمون
انجام میدم،
طبعا آره.
اونجا
عجیبه. خب حالا این فینه
همه که
یعنی پول واسه خیلی خوب.
خب
این داخل این مسئله میشه
از اینجاست.
بسیار خوب. ببینید اونجا
به نظر عجیبه
به نظر نه.
باز به نظر یعنی نظر خودش که
عجیب نیست که فرضین عجیب نیست.
نه عجیب
اصلا عجیب یعنی که در مقابلش اجرت داره، اصلا عجیب نیست. خب اونجا باید ببینیم اون عمل رو مستحب میدونیم یا نه. نمیشه نه شما رفته سراغ خود عمل فوت شده. ما واجب و مستحب که میگیم به اعتبار وجوب قضاء بر این شخص. ببینید عمل مستحب که قضا نداره که، یعنی لزومی نداره قضاش. خود انجام اعمال فوت شده بر فرزند ارشد واجبه. حالا اگر کسی به قول شما غریبه بود، خب باید ببینیم خیلی خوب. اگر ما گفتیم این عمل مستحبه، یعنی نفس انجام عمل قضای دیگران تبرعا مستحبه، اگر ما دلیلی داشتیم اینو به عنوان عمل مستحب دونستیم ولو غیر به اصطلاح وسیع باشه، خب اگرم مستحب باشه بازم اینجا تکلیف هست، چون گفتیم تکلیف متوجه اوست وجوباً یا استحباباً. در مورد فرزند ارشد وجوباً متوجه اوست، یعنی او باید نمازهای قضای باباشو بخونه. در مورد دیگران مستحب، بالاخره تکلیف هست. حالا این توجه تکلیف ابتداءن یا به نحو وجوبی است یا به نحو استحبابی، معلوم شد؟ مسئله 33 چی عجیب؟ نشد دیگه. ببین وقتی دو سه روز نباشی وقتی این سوالا رو میکنی، ببینید من الانم توضیح دادم عجیب ابتداعا تکلیف متوجه او نیست، جنبه نیابت داره. اجیر نائب محسوب میشه. حالا منطقی مشکلی دارم، وکیل، وسی، اینا نائبن، نیابت دارن. پس وقتی نیابت دارن عمل عمل منوبون انه، نه خودشون. اما اینجا نائب نیست. خیلی خوب، نه این کی قبول وجوبن بگردنش، او از باب این که باید به مقتضای عقد وکالت یا عقد وصایت یا مثلا اجاره عمل بکنه، تو اونا نیابت مطرحه، اینجا اصلا نیابت نیست. اینجا اصلا خود این پدره به پدره نماز نمیخون، اصلا به پسرش هم نگفته برو نماز و قضا منو بخون، اصلا از این هم خبر نداره، پسره باید بخونه. اینجا آیا پدر اعطاء نیابت کرده یا شاربش گفته بخون؟ شاربش گفته بخون، یه تکلیف مستقل وجوبی متوجه شده، پس اصلا مسئله نیابت در کار نیست. ببینید وقتی ما میگیم نیابت یعنی چی؟ یعنی تو هیچ کاری، تو نائبی، باید منوب عنه در نظر بگیری، این کار کار اونه، استناد به او داده میشه. اما اگر گفتیم نیابت نیست، اصلا پدرش مرده، نماز قضا زیاد داره، شعار مستقیم بهش گفته برو نمازهای قضای پدرتو بخون، در
صورتی که مطبق نمیشه هر دین بزرگ نباشه،
این اصلا گفتیم استحباب داره دیگه، تکلیف متوجه هست، منتها این تکلیف تارتن وجود، یعنی تکلیف ابتداءن و مستقیما بدون این که جنبه نیابت در کار باشه متوجه اوست. حالا یا وجوبنه یا استحبابنه،
مثلا اینکه این ولی
خودش بخواد یه اجیر اونو قبلی رو گذروندیم، ولی او نداره اون دیگه، اگر ولی اجیر بگیره، شما دیروز بودی؟ پریروز بودی؟ ببین هفته پیش، هفته پیش که نبودی، هفته پیش کجا بودی شما؟ سب کنم هفته پیش شما کن، هفته پیش کجا بودی؟ هفته پیش کجا بودی؟ من میگم هفته پیش شما بودی؟ خیلی خوب، همین مشکل همینه دیگه. عرضم حضور شما، ببینید سوالتون بگو یه بار دیگه چی بود؟
الان دعا شما میگیم که پسر ارشد یه خوش کمان گردن و تکلیف داره که این کار انجام در اول هم گردن خودش حالا این فرزند ارشد میاد یه اجیر میگیرش، بازم این با خاطر اجیر گرفتنش به خاطر این بوده که تکلیف گردنش بوده.
آقا نه دیگه، اینا رو ما در مسئله فروع قبلی متعرض شدیم، اونجایی که اجیر بگیره دو تا بحثه، یکی نفس استیجاره، این نفس استیجار حالا امام فرمود این عمل وصیه، باید به نظر خودش عمل کنه، ما همونجا هم گفتیم باید به نظر موسی عمل کنه، به نظر میت عمل کنه. خب حالا اگر این ولی رفت اجیر گرفت، خب خودش که الان عمل، خودش که عمل نمی کنه، بخواییم بگیم
این دلیل شما آورده
خب ترمین این دلیل
از اول تکلیف گردنش بوده،
آره.
یعنی تکلیف مسترم آنه،
خیلی خوب،
در حقیقت این آقا داره برای عمل خودش یه اجیر میگیره،
کی؟
همین ولی و فرزند،
خیلی خوب،
در حقیقت برای عمل خودش میگیره،
بسیار. پس میریم سراغ اجیر که اجیر چه کار باید بکنه؟ اجیر به نظر کی باید عمل کنه؟ آیا به نظر میت عمل کنه؟ یا به نظر خودش عمل کنه؟ یا به نظر مستأجر؟ یعنی به نظر اون اجیر کننده؟ اون بحثش اون جمله فرع قبلی میشه، یعنی اینجا دیگه تأثیری نده. مسئله 33 اذا وقعت معاملتون بین شخصین و کان احدهما مقلدن لمن یقولو به صحتها و الاخر مقلدن لمن یقولو به بطلانها یجب علی کل منهما مراعات و فتوا مجتهده. فلو وقع النزاع بینهما یترافعان عند احد المجتهدین او عند مجتهد آخر فیحکم بینهما علی طبق فتوا و ینفذ حکمه علی الطرفین و کذا الحال فیما اذا وقع ایقاع متعلق به شخصین کالطلاق و العتق و نحوه ما. در این مسئله امام رحمت الله علیه سه فرع مطرح کردن. در فرع اول بحث در اختلاف متعاملینه، به این معنا که معاملهی بین دو نفر واقع شده، یکی از اون دو نفر مقلد کسی است که قائل به صحت معامله است و دیگری مقلد کسی است که قائل به بطلان معامله است. اینجا هر یکی از اون دو نفر، امام می‌فرماید هر یکی از اون دو نفر باید به فتوای مجتهد خودش عمل کنه. حالا اینا رو توضیح میدیم، یعنی چه که هر کدام به فتوای مجتهد خودش عمل کنه. فرع دوم این است که اگر نزاع بین اون دو نفر واقع شد، فلو وقع نزاع بینهما، نزد یکی از اون دو مجتهد میرن یا رجوع به مجتهد ثالث میکنن و او هم بر طبق فتوای خودش بین اونها حکم میکنه، هر آنچه که او حکم کند در حق طرفین نافذه. فرع سوم در واقع مربوط به ایقاع، یعنی همین مسئله وقوع عقد بین دو شخص اگر نسبت به ایقاع محقق بشه، یعنی ایقاعی واقع شده دیگه دو طرف نداره، ایجاب و قبول نداره مثل طلاق، اما با این که دو طرف ندارد ولی متعلق به دو نفر هست، یعنی یک طلاق دهنده و یک طلاق داده شده که اون زنه. چرا من یعنی من به شما اشاره کردم طلاق داده شده، من دستم چرا به خودت گرفتی؟ این میگن آدمی که گناهکار خودشو زود لو میده، این خودشو زود لو داد، اصلا بحث شما نبود که. نه واقعا من منظوری نداشتم، نه واقعا من خب اینجور در حالت عادی دستم و من از حضور شما اینجا متعلق به دو شخص که هست، دو طرف نداره ولی دو پای دو نفر در کاره. خب حالا اگر فرض کنید اینجا یکی از این دو این ایقاع رو باطل میدونه، دیگری صحیح میدونه، امام میفرماد و کزل حال، یعنی هر کدام از این دو نفر به فتوای مجتهد خودشون عمل بکنه. خب پس این سفر در مسئله 33 مطرح شد. مرحوم سید هم در مسئله 55 فقط اشاره به فرع اول کرده، اون تو یک جمله‌ای هم اضافه داره. ببینید ایشون می‌فرماید اذا کان البایعو مقلدن لمن یقول به صحت المعاتات، مثلا اول عقد بالفارسی و المشتری مقلدن لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبه الی البایعه ایزن لانه متقوم بالطرفین فلازم ان یکون صحیحا من الطرفین و کذا کل عقد کان مذهب احد الطرفین بطلانه و مذهب الاخر صحته. مرحوم سید می فرماید اگر بایع مقلد کسی است که مثلا قائل به صحت معاتات، اما مشتری قائل به بطلان معاتاته، خب اینجا بیع حتی نسبت به بایع هم صحیح نیست. یعنی اگر عهد طرفین قائل به بطلان معامله بود، طرف دیگر قائل به صحت معامله بود، نتیجه اینه که این معامله مطلقا باطله. اگر یکی گفت عقد فارسی صحیحه، دیگری گفت عقد فارسی باطله، معناش اینه این عقد نسبت به هیچ طرفی اثر نداره، این عقد رأساً باطله و منعقد نشد. بعد استدلال میکنه ایشون در متن، حالا عبارت مسئله در متن مسئله ایشون استدلال میکنه، لأنه متقبمون به طرفه این، چون معامله متقبمه به دو طرفه. نمیشه بگیم یه معامله واحد بی نسبت به یکی صحیح باشه نسبت به یکی باطل، نسبت به یکی منشأ اثر باشه نسبت به طرف دیگه اثری نداشته باشه. پس لازم این است که از هر دو طرف صحیح باشه. پس عقده یه معامله است دیگه. نه ببینید معاتات اونو میگن عقد فعلیه، این میگه عقد فعلی قبول نیست باید قولی باشه.
به نظر هر دوم انجام بشه مامده به نظر هر که یک سریع این نظر کلم نمیشه مشاهده یا خب
تو من مطلب تنجامه هم
که من
سید همین
هم
میزنم منطقه
در مورد
معاتات
یه همچه
هر دو بود. دقت نکردی شما، گفتم همین مسئله رو ایشون همین مطلب رو در مسئله 55 فرموده، یعنی این که اگر معامله‌ای بین دو نفر واقع بشه، اون مثاله، معاتات مثاله، عقد فارسی مثاله، اونا به عنوان امثله مثالاییه که ایشون برای مورد ذکر کرده. معاتات هم یه معامله است، یه نوعی از معامله است، منتها یه معامله‌ای است که این تبادل به قول نیست، به فعل صورت میگیره. یکی میگه معاتات یعنی عقد به غیر صیغه عربی واقع نمیشه، یکی میگه عقد به غیر صیغه عربی حتی بدون صیغه و بالفعل هم با تعاطی با داد و ستد فعلی هم محقق میشه. یه نمونه و مثاله که ایشون ذکر کرده، این عقد فارسی درست فرمودی. بعدشون میفرماید خب نه تنها در بی و کذا کل عقدن، در هر عقدی، نه فقط بی، در هر عقدی که یکی از دو نفر قائل به بطلان و دیگری قائل به صحت باشه، اینجا اون عقد رأساً باطل، حتی نسبت به اون کسی که قائل به صحت هم باطل. خب مرحوم سید اولا ملاحظه فرمودید از اون سه فرعی که ما اشاره کردیم فقط فرع اول رو اشاره کرده، به علاوه نظر ایشون با نظر امام کاملا متفاوته. امام فرمود معامله نسبت به اون کسی که میگوید صحیحه واقع میشه صحیحن، و برای کسی که قائل به بطلانه این معامله باطل است و واقع نمیشه. اما مرحوم سید چی فرمودن؟ اگر یکی قائل به بطلان بود دیگری با قائل به صحت بود، این معامله اصلا واقع نمیشه، معامله باطله. اکثر محشین اینجا به مرحوم سید اشکال کردن. مرحوم سید فرمود اذا کان البایع مقلدا لمن یقول به صحت المعاتات، مثلا لا یصح البیع بالنسبه الی البایع ایضا، یعنی همونطوری که بیع نسبت به مشتری صحیح نیست، لا یصح بالنسبه الی البایع ایضا. خب اینجا عمدتاً اشکال کردن که چرا سید فرموده نسبت به بایع صحیح نیست، بل یصح به نسبت الیه ایزن. حالا ایزن که دیگه نمیخواد، میگه بل یصح به نسبت الیه. حالا بیرسیم سب کن ببینیم واقع میشه یا نمیشه. میگه بی نسبت به او صحیحه و تعلیل و علیلون، تقریبا این عبارت در اکثر حاشیه های عروه در این مسئله آمده که این حرف سید درست نیست، بلکه بی نسبت به بایع صحیح. این تعلیلی هم که مرحوم سید آوردن که لأنه متقوم به طرفین، این تحلیل خودش ضعف داره، خودش علیله، خودش نمیتونه اثبات کنه این مطلب رو. فقط امام در تعلیقه بر عروه ذیل این مسئله فرموده لا یبعد صحته بالنسبه الیه. اونا نوشتن اکثرا بل یصح به نسبت الی، امام نوشتن لا یبعد صحته بالنسبه الی. و کذا سایر المعاملات، نه فقط در بی، در همه معاملات، مع تمشی قصد المعامله ممن یرا بطلانها، البته به شرط اینکه قصد معامله از ناحیه کسی که معامله را باطل میداند متمشی بشه، یعنی مشتری با اینکه میدانه این معامله باطله اما قصد معامله داشته باشه. خب اکثر محشین که میگیم مرحوم اهل حضور شما آقای حکیم، آقای بروجردی، آقای خویی، آقای نائینی اکثرا اینجا اشکال کردن. خب حالا ببینیم این سفر که در کلام امام آمده باید بررسی کنیم. فرع اولو که مرحوم سیدم گفته، در فرع اول پس دقت کنید، فرع اول بحث در چیه؟ دو نفر معامله کردن یا عقدی کردن، فرق نمی کنه. یکی قائل به صحت و دیگری قائل به بطلان. سه قول در این مسئله وجود داره، من فقط اقوال و فهرستوار میگم، بعد انشاءالله ادله اقوال رو بعد مورد رسیدگی قرار میدیم. قول اول این که معامله از دو طرف باطله. مرحوم سید قائل به این قول شده. قول دوم این که معامله از دو طرف صحیحه. محقق اصفهانی این نظریه رو پذیرفته. و قول سوم این که معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطله. امام، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی، اینا همه قائل به نظر سومن که معامله از یک طرف صحیحه و از طرف دیگه باطله. خب حالا باید ببینیم مرحوم سید که فرموده معامله باطله از هر دو طرف چرا؟ استدلال محقق اصفهانی چیه؟ دلیل کسانی که به سید اشکال کردن چیه؟ اونا به چه دلیل به ایشون اشکال کردن؟ اینا رو انشاءالله باید حالا فردا بررسی کنیم. الحمدلله.